در تهران 11:30 در پراگ اروپای مرکزی جایی که ما در آن هستیم. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز. امروز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1389، 16 مارس 2011 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست در این واپسین روزهای سال 89 خورشیدی. پیش از هر چیز نگاهی داریم به خبرها. الهه روانشاد اینجاست با تازه ترین خبرها. سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
در درگیری در زندان قزلحصار کرج شماری کشته و زخمی شدند. وضعیت در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما همچنان نگران کننده است و پروانه فعالیت مجمع محققین و مدرسین توقیف شد. این خبرهای مهم هستند.
بله مرسی. پس بیشتر میشنویم از الهه روانشاد.
سپاسگزارم. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی. پس از انتشار خبرهای تایید نشده درباره شورش در زندان قزلحصار، روز چهارشنبه غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به خبرگزاری فارس گفت عوامل اصلی اغتشاش شب گذشته در زندان قزلحصار کرج شناسایی شدند. در گزارش شماره 1 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمده است که تعدادی از زندانیان شرور و قاچاقچیان مواد مخدر که حکم اعدام آنها صادر شده است در یکی از بخش‌های زندان قزلحصار قصد داشتند با انجام خرابکاری در زندان مبادرت به فرار نمایند که با حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همکاران و همکاری سایر زندانیان که مخالف آنها بودند در اجرای نقشه خیش ناکام ماندند. پایان نقل قول. به گزارش سازمان زندان‌ها در این حادثه زندانیان به تأسیسات زندان حمله کرده و آنها را ویران کردند و در پی درگیری میان زندانیان و زندانمانان شماری از زندانیان مصدوم و مجروح شدند. همین گزارش می‌نویسد چند نفر هم در اثر جراحت وارده و گاز گرفتگی ناشی از دود و آتش جان باختند. خبرگزاری فارس می نویسد این درگیری ها تعدادی کشته و زخمی شدند، اما هیچ یک از زندانیان موفق به فرار نشدند. گزارش های تایید نشده دیگر حاکی از کشته شدن 20 تن در درگیری های زندان قزلحصار است. خبرها درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن همچنان زد و نقیض مخابره می شوند. برابر جدیدترین گزارش ها آخرین گروه از کارکنان این نیروگاه هم مجبور شدند به دلیل میزان بالای تشعشعات هسته‌ای محل کار خود را ترک کنند. در 3 راکتور این نیروگاه انفجارهایی رخ داده و راکتور 4 هم دچار آتش سوزی شده. در این میان اما گفته می شود که این آتش سوزی خاموش شده است. میزان تشعشعات هسته‌ای و حرارت بر فراز این نیروگاه به اندازه بالاست که حتی پرواز چرخ بالها بر فراز آن خطرناک و غیر ممکن است. در همین حال شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی زمین لرزه 6 ریشتری بار دیگر شرق ژاپن را لرزاند. از سوی دیگر همزمان با ریزش برف در مناطق آسیب دیده شانس نجات احتمالی کسانی که زیر آوار مانده و احتمالاً زنده هستند لحظه به لحظه کمتر می شود. خبرگزاری فارس در یک خبر اختصاصی نوشت کمیسیون ماده 10 احزاب روز دوشنبه با استناد به ماده 16 قانون احزاب پرونده مجمع محققین و مدرسین را توقیف کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس کمیسیون ماده 10 احزاب روند درون گروهی این تشکل را غیر دموکراتیک تشخیص داده و ضمن توقیف پروانه فعالیت گروه مذکور درخواست انحلال آن را تصویب و برای صدور رأی نهایی به دستگاه قضایی ارسال کرده است. بر اساس ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی حق نقض استقلال کشور، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی تهمت افترا و شایع پراکنی را ندارند و امروز چهارشنبه در درگیری نیروهای امنیتی با مخالفان دولت در شهر بندری الحدیده در غرب یمن ده‌ها تن زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی هواداران حکومت با باتون و سنگ به صفوف مخالفین حمله کرده و ده‌ها تن را مجروح کردند.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ خاورمیانه همچنان در تب اعتراض می‌سوزد. پلیس در بحرین به تظاهر کنندگان حمله کرد اما آمار کشته شدگان زد و نقیض است. به دنبال اعتراض ایران به ورود نیروهای عربستان و امارات به بحرین. بحرین سفیر خود را به خاطر آنچه دخالت بی‌شرمانه ایران در امور داخلی خود توصیف کرده از این کشور فراخواند. نگاهی داریم به تنش اخیر در روابط ایران و بحرین. یک هواپیمای ایرانی و یک کشتی آلمانی از بیمه داشت همراه داشتن تسلیحات نظامی و هسته‌ای ایران در 48 ساعت اخیر توسط دو کشور توقیف شدند. به دنبال نگرانی جهانی درباره وقوع فاجعه اتمی در ژاپن، تردید درباره امنیت نیروگاه اتمی بوشهر در ایران افزایش یافته. ایران و روسیه اما میگویند نیروگاه بوشهر دارای بالاترین استانداردهای ایمنی است. رئیس جمهوری ایران به خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا گفت هرگز مخالفان خود را سرکوب نکرده. گفتگوی متفاوت از محمود احمدی نژاد با رسانه‌های خارجی. و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده این مجله شامگاهی خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. یک روز پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در بحرین و در حالی که نیروهای حکومتی تلاش دارند معترضان حاضر در یکی از میادین اصلی منامه را متفرق کنند، گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 4 نفر دیگر در درگیری هاهاکی است. خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان بحرین را 3 نفر و خبرگزاری رویترز این آمار را 6 نفر اعلام کردند. آمار دقیق تلفات جانی در بحرین هنوز مشخص نیست. میدان لولو یا میدان مورواری در منامه پایتخت بحرین همانند میدان التحریر در قاهره در هفته‌های اخیر به مرکز گردهمایی مخالفان حکومتان کشور تبدیل شده است. سامع هدا گزارشگر رادیو فردا در منطقه از آخرین تحولات بحرین گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه نیروهای بحرین با پشتیبانی هلیکوپتر به تظاهرکنندگان بحرینی حمله کردند و حکومت نظامی را در شهر منامه برقرار نمودند. این نیروها صدها نفر از تظاهرکنندگان را که در میدان لولو بحرین تجمع کرده بودند از این محل راندند و این نماد اعتراضات شیعیان بحرین را تحت کنترل خود گرفتند. منابع بیمارستانی گفتند که در درگیری‌های روز چهارشنبه 3 پلیس و 2 تظاهرکننده کشته شدند. در اعتراض به حمله نیروهای پلیس به میدان لولو، جوانان بحرینی خواستار شرکت همگان در راهپیمایی به محل بدایای منامه شدند. اما یک مقام نظامی در تلویزیون این کشور اعلام کرد که از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 4 صبح در منامه حکومت نظامی برقرار شده است. روز سه‌شنبه هم پادشاه بحرین در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و در درگیری‌های روز گذشته 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. 60% جمعیت بحرین شیعه هستند، اما حکومت این کشور با خاندان سنی آل خلیفه است. شیعیان بحرین شکایت می‌کنند که در اشتغال و بهره‌گیری از امکانات دولتی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در واکنش به رویدادهای بحرین، کشورهای آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل متحد از بحرین و عربستان خواستند تا از خود خیشتنداری نشان بدهند. بحرین از متحدان آمریکا و محل استقرار ناوگان این کشور در خلیج فارس است. وزارت امور خارجه آمریکا معاون این وزارتخانه را به بحرین اعزام کرده تا به گفتگوهای این کشور سرعت ببخشد. روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در تلویزیون دولتی ایران گفت که لشکرکشی به بحرین تجربه‌ای زشت و شکست خورده است. روز گذشته دولت بحرین به دلیل اظهار نظر تهران سفیر خود را از این کشور احضار کرد و سخنان مقامات ایرانی را مداخله آشکار در امور این کشور خواند. روزنامه‌های صبح چهارشنبه امارات از اقدام دولت این کشور در اعزام نیرو به بحرین پشتیبانی کردند و آن را در جهت حفظ ثبات در یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دانستند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به دنبال اعتراض جمهوری اسلامی ایران به اعزام نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات به بحرین و اظهار سفیر عربستان سعودی و سوئیس و کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه، بحرین هم سفیر خود را به خاطر آنچه دخالت بی‌شرمانه ایران در امور داخلی خود توصیف کرده فراخواند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهرداد خانساری، کارشناس مسائل استراتژیک خاورمیانه، ابتدا از او پرسیده که دلیل واقعی فراخوانده شدن کاردار بحرین از تهران چه بوده است. مرداد خانساری:
این مسئله عمرش خیلی بیشتر از این حرف هاست و این برمیگرده به سابقه روابط ایران و بحرین در سالوات اخیر و به خصوص اتفاقاتی که در درون بحرین در چند ماه اخیر صورت گرفته که دولت بحرین دولت ایران رو به طور غیر مستقیم مسئول این ناآرامی ها میدونه و یا حداقل آتش بیار این ماجرا قلمداد کنه. این که دولت بحرین در چارچوب شورای همکاری های کشورهای خلیج فارس از عربستان سعودی و بقیه اون کشورها خواسته که نیرو به بحرین بفرستن و از تأسیسات اون مملکت حمایت بکنن، خب این علیه منافع دولت جمهوری اسلامی و طرفداران اون در بحرین هستش و به این لحاظ واکنش سختی رو از تهران ما شاهدش بودیم.
آیه خانساری، با توجه به نکاتی که شما فرمودید، اینکه روابط ایران و بحرین بخواد به حدی برسه که بحرین کاردار هم در ایران نداشته باشه، چه تأثیری میذاره روی آینده ی روابط بین این دو کشور؟
دولت ایران با اقدامات زیر جلکانه منافع خودش رو در بحرین تا زمانی که نیروهای خارجی وارد این ماجرا نشده بودند دنبال میکرد و اینطور وانمود میشد که مثلا این تظاهر کنندگان و این اکثریت شیعه که خیلی از مطالبات چون با هم مطالبات مشروع هم هست، دولت بحرین رو تحت فشار قرار دادن. الان دولت بحرین با این اقدام جدید وضعیت رو برگردونده. حالا دولت ایرانی که باید ببینیم چی کار میکنه. دولت ایران آپشن‌های زیادی در شرط فعلی در ارتباط با خود بحرین نداره. رابطه ایران رو بحرین به نظر من یک مدت قابل ملاحظه‌ای به صورت منجمد خواهد بود، ولی ایران به عقیده من سعی خواهد کرد که فشارهای لازم رو در ارتباط با مسئله بحرین روی آمریکا و متحدین بحرین من جمله عربستان سعودی در محلهایی مثل عراق یا افغانستان بگذاره، ولی متاسفانه شرایط انقدر پیچیده است که اونها هم در شرایط فعلی برای دولت ایران کار بسیار ساده نیست.
آیه خانساری، به نظر میرسه که کشورهای غربی نوع برخوردشون با کشور بحرین در مورد اتفاقاتی که در داخل اون کشور داره میفته متفاوت هست با برخوردی که با مصر و تونس داشتن. این حمایت کشورهای غربی چه تأثیری در فضای منطقه میگذاره؟
باید این مسئله رو با واقعی نگاه کرد. امروز اگر اتفاقی در عربستان سعودی رخ بده که 20% نمیدونم تولید روزانه نفت دنیا رو تامین میکنه، خب طبیعی است که این یک اثر فوق‌العاده نگاتیو و منفی روی کل اقتصاد جهان میگذاره. بحرین چسبیده به عربستان سعودی، هر نوع ناآرامی در بحرین نمیتونه بی اثر در عربستان سعودی و دیگر کشورهای تولید کننده عربی منطقه خلیج فارس باشد. اقتصاد دنیا بستگی به حفظ آرامش اونجا داره. این شرایطی است که ویژه هست، این شرایط مثلا در مصر و در تونس وجود نداشت. لذا هر نوع پشتیبانی که فرد بخواد بکنه با توجه به این معذورات است. مسئله این استش که واکنش آمریکا و غرب در ارتباط با کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خلیج فارس با توجه به اهمیت اون در ساختار اقتصاد بین‌المللی یک چیزی که غیر قابل انکار، لذا نمیشه از اونها توقع داشت که عکس‌العملشون در قبال مثلا پادشاه بحرین که چسبیده به عربستان سعودی و میتونه هر نوع ناآرامی منطقه شرقی عربستان سعودی که اون هم اکثریت شیعه نشین هستن رو به مخاطره بندازه و تمام تأسیسات نفتی عربستان سعودی در شرق اون مملکت قرار دارن که یک سامحه رو اونجا به بار بیاره، اون نمیشه انتظار داشت که عکس‌العمل اونها مثلا همون جور باشه که مثلا با حسنی مبارک بود که اون رفت ولی ارتش باقی بود و مثل سابق تقریبا مسائل در همون راستا حرکت میکنند. نمیدونم که مردم هم تا حدودی ارضا شدن.
گفتگوی رویا کریمی مجرا میشنیدیم با مهرداد خانساری درباره سابقه روابط ایران و بحرین. مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13. ساعت 19:14 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک هواپیمای ایرانی و یک کشتی آلمانی از بیم همراه داشتن تسلیحات نظامی و هسته‌ای ایرانی طی 48 ساعت گذشته توسط دو کشور مختلف توقیف و بازرسی شدند. در این میان هواپیمای ایرانی بازرسی شده توسط ترکیه اجازه پرواز پیدا کرده، اما کشتی توقیف شده توسط اسرائیل همچنان در حال بازرسی است. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
یک روز بعد از انتشار خبر توقیف یک کشتی آلمانی که محموله‌ای از سلاح‌های ایرانی را حمله می‌کرده توسط ارتش اسرائیل، خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند روز چهارشنبه یک هواپیمای باری ایرانی نیز هنگام عبور از حریم هوایی ترکیه از بیم حمل تسلیحات نظامی و هسته‌ای مجبور به فرود شده است. این هواپیما به مقصد سوریه در حال پرواز بوده که به دستور وزارت خارجه ترکیه در فرودگاه دیاربکر این کشور مجبور به فرود شده است. بعضی گزارش‌ها از تهدید این هواپیما توسط دو جنگنده ترکیه‌ای برای فرود اجباری خبر داده بودند، اما روز چهارشنبه وزارت خارجه ترکیه این موضوع را رد کرد. این هواپیما بعد از ظهر روز چهارشنبه بعد از بازرسی توسط تیمی از کارشناسان سلاح‌های هسته‌ای ترکیه اجازه پرواز پیدا کرده است. از نتیجه بازرسی این هواپیما هنوز خبری منتشر نشده است. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر می شود که اسرائیل اعلام کرد روز سه‌شنبه کشتی باری حامل تسلیحات ایرانی را در دریای مدیترانه توقیف کرده است. به گزارش ارتش اسرائیل، تکاوران دریایی این کشور کشتی آلمانی ویکتوریا را در 320 کیلومتری اسرائیل توقیف کردند. به گفته مقام‌های اسرائیلی این کشتی از سوریه عازم بندر اسکندریه مصر بود که توسط نیروی دریایی اسرائیل رهگیری شد. اسرائیل میگوید بر اساس برآوردهای اولیه حدود 50 تن اسلحه و تجهیزات جنگی از جمله چند موشک زمین به دریا در این کشتی جاسازی شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که جمهوری اسلامی این تسلیحات را برای گروه فلسطینی حماس در نوار غزه فرستاده بود. او گفت مبدأ این تسلیحات ایران بود که سعی می‌کند نوار غزه را مسلح کند. در واکنش به این اتفاق مقام‌های ایرانی روز چهارشنبه وقوع این موضوع را تکذیب کردند. سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده ارتش ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن تکذیب این خبر اسرائیل را رژیمی آمیخته با دروغ، دروغ‌سازی و دروغ‌پردازی خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ارسال سلاح را تکذیب کرد. در همین حال رانی بن یهودا معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش اسرائیل درباره محموله کشتی توقیف شده گفته است که حداقل دو موشک C-704 زمین به دریا به همراه دفترچه راهنمای فارسی در کشتی کشف شده است. منابع خبری اسرائیلی میگویند که شماره سریال نوشته شده بر روی این موشک‌ها با موشک‌های نصر 1 نمایش داده شده در رژه‌های نیروهای سپاه پاسداران ایران مطابقت دارد. ایران بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت در سال 2007 از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط با آن منع شده است.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدیم. یادآوری میکنم در این باره بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با فیلتر روبرو هستید، از فیلتر شکن های ما استفاده کنید که تازه ترین فیلتر شکن ما malparast.com هست. malparast.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
نمیام؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد این چی کار با تون میکنم.
نگرانی ها پیرامون وقوع فاجعه اتمی در ژاپن افکار عمومی دنیا را علیه نیروگاه های اتمی بسیج کرده. بررسی خطرات بالقوه و بالفعل نیروگاه های اتمی و سیاست دولت ها در این زمینه در رأس توجه رسانه های جهان قرار گرفته است. در ایران که کشوری زلزله خیز است، آیا طرحهای دولت برای پیشبرد برنامه اتمی از لحاظ هزینه های مالی، انسانی و محیط زیستی قابل توجیه است؟ مقام های روس و ایرانی که در تلاشند نخستین نیروگاه اتمی ایران را راه اندازی کنند، میگویند که این نیروگاه جلوی بالاترین استانداردهای ایمنی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نیروگاه اتمی بوشهر مطابق عالی‌ترین استانداردهای امنیتی ساخته شده و در مقابل زلزله مقاوم است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با بیان این مطلب طی نشستی مطبوعاتی در پاریس نگرانی ها پیرامون امنیت نیروگاه اتمی بوشهر را بی‌پایه دانست و با اشاره به همکاری مسکو و تهران در چارچوب این طرح گفت:
"تو сотрудничество осуществляется на основе самых высоких стандартов безопасности
и این همکاری بر اساس بالاترین استانداردهای امنیتی انجام می‌شود. این استانداردها را نه ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعیین می‌کند و کل فعالیت‌ها در این نیروگاه تحت نظارت و ضمانت‌های آژانس صورت می‌گیرد که همین مسئله ضامن استانداردهای امنیتی چه از نظر فناوری و چه از نظر پایداری در برابر زمین لرزه است. آنطور که می‌دانید این نیروگاه که احداث آن 30 سال پیش توسط آلمانی‌ها آغاز شد دارای تجهیزات آلمانی است که طرف ایرانی از ما خواسته از آنها استفاده کنیم. همانطور که تصور می‌کنید این تجهیزات مدرن نیست و همین دلیل ما چندین بار آنها را از لحاظ امنیتی کنترل می‌کنیم. به شما اطمینان می‌دهم که تمام تدابیر امنیتی لازم و حتی فراتر از آن در نظر گرفته شده است.
همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی اسپانیا گفت که تأسیسات نیروگاه اتمی بوشهر از لحاظ امنیتی مدرن‌تر از نیروگاه‌های اتمی ژاپن است و او فکر نمی کند که وقوع زمین لرزه در نزدیکی این نیروگاه موجب مشکلات جدی شود. همچنین رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که نیروگاه بوشهر در بالاترین استانداردهای ایمنی به فعالیت خود ادامه می دهد و بهتر است کسی نگران این نیروگاه نباشد. این اظهارات اطمینان بخش مقامهای دو کشور در حال بیان می شود که مسکو به دلیل آنچه بروز نواقص فنی ناشی از مشکلات تلفیق تکنولوژی‌های روسی و آلمانی اعلام کرده، بیش از 10 سال است که راه‌اندازی این نیروگاه را به تعویق انداخته است. ایوان بلوکوف رئیس سازمان صلح سبز روسیه معتقد است اکنون وقت آن رسیده که نه تنها ایران که تمام دنیا دیدگاه خود را نسبت به انرژی اتمی تغییر دهد.
من کاملا معتقدم که دنیا حتی بی توجه به فجایع ژاپن باید به منابع جایگزین انرژی بیشتر توجه کند. در ایران به خصوص با توجه به شرایط اقلیمیش انرژی باد و خورشید یا موج‌های دریایی یا آب‌های گرم زیرزمینی می‌تواند بخش اعظمی از نیازهای این کشور را تأمین کند و این جنایت است که در این زمینه سرمایه‌گذاری جدی نشده و تمام توجه به سوی انرژی اتمی سوق داده شده است. نیروگاه‌های اتمی امن نیستند. پسماندهای هسته‌ای ده‌ها سال اثر مخرب دارند. اگر تمام عوامل دخیل در تولید انرژی اتمی را در نظر بگیریم، می‌بینیم که یکی از گران‌ترین منابع انرژی دنیاست. به نظرم منطق حکم می‌کند اکنون که یک بار دیگر می‌بینیم چه خطراتی نیروگاه‌های اتمی را تهدید می‌کند، از ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی منصرف شویم.
پس از انفجارهای پی در پی و آتش سوزی در رکتورهای اتمی ژاپن که بر اثر زلزله مهیب در این کشور رخ داد، اروپا برای بازنگری درهای موجود و آینده انرژی اتمی خود اقدام کرده است. سه‌شنبه وزرای انرژی و کارشناسان اتمی در بروکسل طی نشست اضطراری ضمن اتخاذ تصمیم پیرامون انجام آزمایش‌های امنیتی در تمام نیروگاه‌های اتمی اروپا و کشورهای همسایه در اسرع وقت درباره احتمال برچیدن و جایگزینی نیروگاه‌های اتمی اروپا نیز رایزنی کردند. این در حالی است که مقام‌های ایرانی تمایل به بازبینی طرح‌های اتمی خود نشان نمی‌دهند و حساسیت عمومی علیه مخاطرات اتمی در این کشور کمتر دیده می شود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
ساعت 19:23 همچنان شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هرگز ما مخالفان خود را سرکوب نکردیم. این را محمود احمدی نژاد به خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا گفته تا گفتگوی متفاوت از رئیس دولت دهم با رسانه‌های خارجی رقم بخورد. آرش حسنی نگاهی دارد به شباهت‌ها و تفاوت‌های این گفتگو با مصاحبه‌های پرشمار قبلی محمود احمدی نژاد با رسانه‌های خارجی.
ماها پیش که خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی یکی پس از دیگری در گفتگوهای خود با محمود احمدی نژاد نمی‌توانستند پاسخی روشن و صریح در برابر پرسش‌های خود از او بگیرند، نشریه فارین پالیسی در مقاله‌ای توصیه‌هایی داشت برای خبرنگارانی که روزگاری قرار است آن سوی میز گفتگو با محمود احمدی نژاد بنشینند. در این مقاله آمده بود رئیس دولت دهم عادت دارد پرسش‌ها را با پرسش‌های تازه پاسخ دهد.
سوال روشن من اینه. چه کسانی سال 60 میلیارد دلار اسلحه می‌فروختن به دیکتاتورها؟ مردم با اسلحه کجا کشته دارن میشن؟ اسلحه ساخت کجاست؟ اسلحه ساخت ایرانه؟
شگرد دیگر محمود احمدی نژاد که در مقاله فارین پالیسی به آن اشاره شده بود، پاسخ‌های کلی و مبهم او به پرسش هاست که در نهایت پاسخی به پرسش خبرنگار نیست. توصیه فارین پالیسی به خبرنگاران ریز شدن آنها در موضوعات و پرسش های مساقی و خرد از محمود احمدی نژاد بود. توصیه‌ای که ظاهراً آنا پاستور، خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا، در گفتگویش با محمود احمدی نژاد به کار بسته است. آنا پاستور در گفتگویش با محمود احمدی نژاد در ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران از او درباره سرکوب معترضان در 2 سال گذشته پرسیده است. سرکوبی که محمود احمدی نژاد از اساس آن را رد کرده است.
ما 30 تا انتخابات یه 30 سال داشتیم.
Durante los últimos 30 años hemos tenido 30 elecciones libres.
4 ساعت میرم تو خیابونات در متن مردم.
پرسش دیگر آنا پاستور، خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا، از محمود احمدی نژاد درباره بیخبری از وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود. پرسشی که این پاسخ محمود احمدی نژاد را در پی داشت.
شما باید بدونید، یعنی شما وکیل مدافع اونها هستید؟
اسوست ابوغاد ادیوس.
در همه کشورها مخالف
وجود داره. انتوگرس پایسس ای اپوننتس ای اپوزیسیون
وجود داره. کسی مخالف شد میتونه قانون رو بشکنه؟
سی ای اپوزیسیون پودن انفرنجیر لای.
تو اسپانیا مخالف وجود نداره؟
نو ای اپوزیسیون ان اسپانیا؟
جریان تجزیه طلب وجود نداره؟ آیا جریان تجزیه طلب
فورسا سپاراتیستاس ان اسپانیا؟
آیا شما اجازه میدید بیان ساختمان‌های دولتی را
اوستدس پرمیتن استاس فورسا سپاراتیستاس ان انسندیار لوس ادیفیسوس پوبلیکوس pegar al pueblo en las calles
ساخته اونای مردم را آتیش بزنن
incendiar las casas de la gente
اگر در اسپانیا کسی این کار را بکنه بازی چی کار میکنه تماشا میکنه
el juez solamente va a mirar lo que está haciendo él
تو خیابون به نام مخالف شکم مردم را با چاقو پاره کردن
سی
پلیس چی کار میکنه
algunas personas por las calles agredieron a la gente y les atacaron con arma blanca ¿qué hace el gobierno? ¿qué hace el juez? en España solamente los miran yo sé que el gobierno español reprimió a los separatistas vascos
از اینجا به بعد آنا پاستور خبرنگاری بود که فارین پالیسی توصیه میکرد خبرنگاری پیگیر و پرسشگر که به جزئیات دقت میکند.
Está hablando para España, el delito ideológico en España no existe, la oposición por ser tal no está en la cárcel y hablamos de agredir, es decir, de un delito que sí está establecido.
¿Y somos خالف ندارید اصلا؟
ningún oponente, ninguna oposición en España?
No,
es cierto.
نه، شما سوال میکنید.
اپوزیسیون نه.
من از شما سوال میکنم.
Por ser oposición.
اگر کسی اپوزیسیون نبود. من از شما سوال میکنم. یه کسی بیاد در خیابان ساختمانی را آتیش بزنه.
En la calle incendia un edificio.
پلیس چیکار میکنه؟
که با اثر لا پلیسیا
این دقیقاً همه اپو همه مخالفان همچی کاری کردن
که با اثر لا پلیسیا کن رسپکتو ایسا پرسونا
قاضی چیکار میکنه؟
ای که با اثر الخویس ایسا رسپکتو
این دو نفری که من گفتم آیا ساختمون
ها پیس شما قانون حاکم نیست؟
این اسپانیا نو گوبیرن للی؟
البته در ایران کمترین سطح برخورد بوده
این پرسش ها از محمود احمدی نژاد باعث شده تا تعداد زیادی از اعضای ایرانی شبکه اجتماعی فیسبوک در صفحه اختصاصی این خبرنگار اسپانیایی او را تحسین کنند. خانم آنا پاستور در دقایقی از این گفتگو که از تلویزیون دولتی اسپانیا TVE پخش شده هیچ حجابی بر سر ندارد. در صفحه اصلی سایت این تلویزیون نوع پوشش آنا پاستور اعتراضی آشکار به حاکم بودن پوشش اجباری در ایران توصیف شده است. نکته ای که با پرسش بسیاری از کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیسبوک مواجه شده که پرسیدند چگونه است که زنی در ساختمان ریاست جمهوری در برابر رئیس دولت دهم حجاب بر سر ندارد حالان که زنان و دختران ایرانی در خیابانهای شهرهای ایران به جرم بدحجابی مجازات می شود.
آرش حسنی نگاهی داشت به گفتگوی محمود احمدی نژاد با خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با مصاحبه‌های پرشمار قبلی. اما همیشه می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه های رادیو فردا با ما در میون بذارین. 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-12 و 201-202-82-87-220.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده از مجله شامگاهی رادیو فردا مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید، اما پیش از آن محمد رضا کاظمی اینجاست با تازه ترین خبرها. سلام محمد رضا.
سلام و درود بر تو و شنوندگان عزیز. خبرگزاری فارس در یک خبر اختصاصی نوشت کمیسیون ماده 10 احزاب روز دوشنبه با استناد به ماده 16 قانون احزاب پرونده مجمع محققین و مدرسین را توقیف کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، کمیسیون ماده 10 احزاب روند درون گروهی این تشکل را غیر دموکراتیک تشخیص داده و ضمن توقیف پروانه فعالیت گروه مذکور درخواست انحلال آن را تصویب و برای صدور رأی نهایی به دستگاه قضایی ارسال کرده است. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم تشکلی است که پس از دوم خرداد 76 در قم بنیانگذاری شد و روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان مانند آیت الله موسوی تبریزی و آیت الله بیات زنجانی عضو آن هستند. پس از انتشار خبرهای تایید نشده درباره شورش در زندان قزلحصار، روز چهارشنبه غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به خبرگزاری فارس گفت عوامل اصلی اغتشاش شب گذشته در زندان قزلحصار کرج شناسایی شدند. در گزارش شماره 1 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده است تعدادی از زندانیان شرور و قاچاقچیان مواد مخدر که حکم اعدام آنها صادر شده است در یکی از بخش‌های زندان قزلحصار قصد داشتند با انجام خرابکاری در زندان مبادرت به فرار کنند که با حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همکاری سایر زندانیان که مخالف اقدام آنها بودند در اجرای نقشه خیش ناکام ماندند. پایان نقل قول. به گزارش سازمان زندانها در این حادثه زندانیان به تأسیسات زندان حمله کرده و آن را ویران کردند و در پی درگیری میان زندانیان و زندانبانان شماری از زندانیان مصدوم و مجروح شدند. خبرها درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن همچنان زد و نقیض مخابره می‌شوند. برابر جدیدترین گزارش‌ها آخرین گروه از کارکنان این نیروگاه مجبور شدند به دلیل میزان بالایی تشعشعات هسته‌ای محل کار خود را ترک کنند. در 3 راکتور این نیروگاه انفجارهایی رخ داده است و راکتور 4 هم دچار آتش سوزی شده است. در این میان اما گفته می شود که این آتش سوزی خاموش شده است. میزان تشعشعات هسته‌ای و حرارت بر فراز این نیروگاه به اندازه‌ای بالاست که حتی پرواز هلیکوپترها بر فراز آن خطرناک و غیر ممکن است. امروز چهارشنبه در درگیری میان نیروهای امنیتی با مخالفان دولت یمن در شهر بندری الحدیده در غرب این کشور ده‌ها تن زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی هواداران حکومت با باتوم و سنگ به صفوف مخالفین حمله کردند و ده‌ها تن را مجروح کردند. نیروهای امنیتی نیز با گاز اشکاور و شلیک گلوله سعی داشتند معترضین را پراکنده کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی روز چهارشنبه بر حملات خود به شهر مصراته افسودند. این نیروها با به زیر توپخانه گرفتن این شهر تلاش دارند مهمترین شهر در غرب لیبی را که هنوز در تصرف مخالفان حکومت است باز پس بگیرند. همچنین نیروهای هوادار معمر قذافی در حال پیشروی به سوی بنغازی مهمترین پایگاه مخالفان حکومت هستند. معمر قذافی شب گذشته دوباره تاکید کرد که مخالفان خود را شکست خواهد داد. همزمان امروز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل در نشستی پیشنویس قطعنامه‌ای را که بریتانیا، فرانسه و لبنان به شورا ارائه کردند به بحث می‌گذارد. این 3 کشور در این پیشنویس خواهان اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی شدند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و تازه ترین خبرها تا این ساعت. اما یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برای شما اعلام میکنم: 2042-02-21-12-41-13 و 2042-02-21-12-41-14 و 2042-02-21-12-41-12. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که فریدون زرنگاران رو تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با آخرین شماره مجله اقتصادی هفته در سال 1389 خورشیدی همراه شما. نرخ تورم در سال آینده چقدر خواهد بود؟ زمین لرزه، سونامی و فاجعه هسته‌ای، پیامدهای آن برای اقتصاد ژاپن و جهان. سهم زنان در رده‌های بالای اشتغال و مدیریت در جمهوری اسلامی. پیش از پرداختن به گزارش‌های این هفته به چند خبر اقتصادی توجه کنید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بانک‌های خصوصی هشدار داد گزارش فرایند افزایش سرمایه خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 23 اسفند ماه به این بانک اعلام کنند. بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری بر اساس مصوبه 21 اردیبهشت ماه 89 شورای پول و اعتبار از بانک‌های رفاه کارگران، گردشگری، کارآفرین، سامان، سرمایه، سینا، تات، انصار، دی، شهر و حکمت ایرانیان خواسته بود که سرمایه اولیه خود را به میزان 400 میلیارد تومان افزایش دهند. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم تحقق افزایش سرمایه به میزان 400 میلیارد تومان تا پایان سال جاری مجوز فعالیت بانک تا سطح فعالیت مؤسسه اعتباری غیربانکی پایین می آید.
همچنان که پیش بینی میشد، مجلس نمیتواند بررسی بودجه سال آینده را تا پایان اسفند ماه تمام کند. بنابراین و پس از کش و قوس‌های فراوان، روز سه‌شنبه مجلس ماده واحده طرح تنخواه دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده را تصویب کرد. این طرح جایگزین موقت بودجه رسمی کشور می‌شود. مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده واحده تر به دولت اجازه می‌دهد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در دو ماهه اول سال 90 تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت کند، مشروط به اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10% افزایش نیابد. همچنین دولت موظف می شود در اجرای قانون هدف بند کردن یارانه‌ها برای سه ماه اول سال 1390 معادل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.
کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود مهمترین تخلفات وزارت نفت را کاهش تولید نفت خام، عدم واریز مازاد اعتبارهای حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی و سرمایه گذاری نکردن در حوزه نفت و گاز و توسعه میدانهای مشترک اعلام کرده است. کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود با استناد به اسناد و گزارش‌های دیوان محاسبات از کاهش تولید 72 هزار بشکه نفت در روز خبر می‌دهد و مهمترین علت کاهش تولید هم عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران برای حفظ، نگهداشت و افزایش توان تولید در سالهای گذشته اعلام کرده. واریز نشدن ما با تفاوت قیمت فروش نفت به حساب ذخیره ارزی از دیگر تخلف‌های وزارت نفت است. بر اساس این گزارش، وزارت نفت موظف بوده است 11 میلیارد و 228 میلیون دلار از بابت مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در 9 ماه نخست امسال را به حساب ذخیره ارزی شخصی واریز کند، اما از این کار خودداری کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که تا پایان آذر ماه سال 1389 هیچ گونه وجهی از محل نفت خام تولیدی امسال برای سرمایه گذاری به این صنعت اختصاص داده نشده است. این گزارش روز سه‌شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که گزارش کمیسیون انرژی به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.
نرخ تورم در سال آینده چه اندازه خواهد بود؟ اگر گفته‌های مقام‌های دولتی مبنای ارزیابی باشد، در سال آینده نرخ تورم افزایشی نخواهد داشت. محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، روز شنبه در یک مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هر گونه پیش‌بینی تورم شدید برای سال آینده را غیر علمی خواند و گفت کنترل تورم روانی و انتظاری از هنگام شروع قانون بسیار موفق بوده است. به گفته آقای فرزین، در اول آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها همه می گفتند که تورم انتظاری اتفاق خواهد افتاد که نیفتاد. الان هم عده‌ای می گویند که چند ماه دیگر اتفاق می افتاد، اما عامل انتظاری برای تورم وجود ندارد و منطق مشخصی هم برای تأیید این پیشبینی قابل مشاهده نیست. از فریدون خاوند میپرسم استدلال بسیاری از کارشناسان که میگویند باید منتظر نرخ تورمی بالا در سال آینده خورشیدی بود چیست؟ فریدون خاوند:
نرخ تورم ایران در نیمه دوم سال 1389 رو به افزایش گذاشت و از 8.4% در مرداد ماه به 11.6% در آخر بهمن رسید، بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی. و در اسفند ماه هم به احتمال قریب به یقین نرخ تورم ایران حول و حوش 13% نوسان خواهد کرد و گفته های آقای بهمنی هم در این زمینه داله بر این است که این نرخ تورم تا حد 13% تقریبا حتمی است. منتها من تصور میکنم که در سال آینده خورشیدی، سال 1390، نرخ تورم ایران با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد به چند دلیل. دلیل اول اینه که سرعت افزایش رشد نقدینگی که در سالهای 1387 و 88 تا اندازه‌ای کند شده بود، در سال 1389 دوباره رو به سرعت گذاشته و می‌دونیم که افزایش نقدینگی تأثیر مستقیم داره بر تورم و مسئول اصلی تورم هم همین عامله. عامل دوم همین لایحه بودجه 1390 خورشیدی هست که لایحه بسیار بسیار متورم، حجم بودجه نسبت به سال ما قبل اون به شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل تأثیر این بودجه متورم بر نرخ تورم ایران هم مسلماً کم نخواهد بود. عامل سومی که میشه به این مسئله افزود اصلاح قیمت هاست در چارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست که طبعاً پیامد اون در نیمه اول سال آینده خورشیدی ظاهر میشه و حتی منابع تخصصی مجلس هم من جمله آقای مصباحی اعلام کردند که دست کم 10 تا 15% تورم اضافی خواهد بود به دلیل اجرای همین قانون هدفمند کردن یارانه ها. و بالاخره بر تمام این عوامل یک دلیل دیگری رو هم باید افزود و اون اوجگیری نسبتاً چشمگیر نرخ تورم هست در جهان و به خصوص در قدرت‌های نوظهور از جمله چین، از جمله در مورد کالاهای مواد اولیه به خصوص مواد کشاورزی که بخش مهمی از نیازهای ایران از خارج تامین میشه و کالاهایی که از چین وارد ایران میشه. مجموع این عوامل ما رو به اینجا میرسونه که بخشی از این تورم جهانی از راه بازرگانی خارجی و واردات اون هم به ایران رسوخ پیدا میکنه.
اما آقای خاوند، به رغم همه اینها مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مدعی هستند و همین چند روز پیش آقای فرزین مطرح کرد که در سال آینده با وجود اجرای قانون باز هم تورم در حد مهار شده خواهد ماند. دلیل اطمینان اینکه تورم رشد نخواهد کرد از طرف مقام‌های دولتی بر چه پایه استواره؟
من تصور میکنم که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با تورم از همون اهرمی استفاده خواهد کرد که طی سالهای اخیر استفاده کرده، یعنی وارد کردن حجم عظیمی از کالاهای خارجی، چون در ایران به دلیل نرخ پایین رشد اقتصادی کالاها و خدمات در حدی که پاسخگوی افزایش نقدینگی باشه بالا نخواهند رفت و به همین علت واردات تا به حال نقش اصلی رو داشته در مبارزه با تورم. و من فکر میکنم که اگر اینها با این اطمینان میگن، دلیلش این هست که میدانن درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رو به افزایش میره، بنابراین امکانات ایران برای افزایش باز هم بیشتر واردات اوجگیری داره، بیشتر میشه و اونها میخوان به این ترتیب با تورم ایران مبارزه بکنن. ولی من شخصا تصور میکنم که این، البته واردات میتواند مؤثر باشه و تا به حال هم مؤثر بوده، اگر دولت ایران امکان ورود این همه کالای خارجی رو نداشت ما الان با تورم 35 تا 40 درصد روبرو بودیم. ولی نباید تصور کرد که این واردات انبوه حلال همه مشکلات است، به خصوص از این نظر که واردات تا به حال صدمات بسیار بسیار زیادی زده به دستگاه های تولیدی ایران و بر بازار کار هم تأثیر به شدت منفی داشته. این تصور پیداست که دولت ایران در مقایسه بین تورم و رشد اقتصادی بیشتر هدفش اینه که فعلا مبارزه با تورم رو در اولویت قرار بده از راه واردات و رشد اقتصادی رو فدا کنه. ولی حاصل این سیاست ها شاید این باشه که در عین حال هم تورم بالا خواهد رفت و هم رکود اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و این پدیده رکود تورمی که طی سالهای 1387 به این طرف شدت گرفته در ایران باز هم در سال آینده شدیدتر بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در مجله اقتصادی هفته پیش به مناسبت روز جهانی زن پای صحبت اعظم خاتم پژوهشگر مسائل توسعه نشستم و ارزیابیش را درباره سهم زنان در اقتصاد و اشتغال پرسیدم. نتیجه این گفتگو و ارزیابی این کارشناس توسعه این است که به دلیل نبود نهادهای حامی خانواده و زنان مانند مهد کودک و یا خانه‌های نگهداری از سالمندان، خانواده‌ها با محاسبه هزینه و فایده اشتغال زنان در خارج از خانه بسیاری ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. خانم خاتم با اشاره به پژوهشی گسترده در سطح ایران گفت که هم زنان و هم مردان خواهان اشتغال زنان هستند، اما سیاست‌های دولت و فقدان سیاست‌های حمایتی اشتغال زنان در عمل اشتغال نیمی از جامعه را مشکل تر از پیش کرده است. در این بخش پایانی گفتگو با اعظم خاتم از ایشان می‌پرسم چه سهمی زنان در رده‌های بالای مدیریتی در جمهوری اسلامی دارند. اعظم خاتم:
ببینید، آمارهای رسمی ما نشون میدن که اشتغال زنان در مشاغل تخصصی به طور کلی تغییر قابل توجهی نکرده بعد از انقلاب و علتش هم این هستش که اون بخش از زنانی که بعد از انقلاب خانه نشین شدند که دارای سمت‌های مدیریتی بودند و مشاغل حرفه‌ای و تخصصی بالا داشتند، توسط زنانی که با تخصص‌های پایین‌تر وارد بخش آموزش و بخش‌های سلامتی و بهداشت شدند تا خدمات مربوط به زنان رو دیگه خود زنان ارائه کنند. جایگزین مردای شدن که در این بخش ها ممکن بود در مثلا دبیرستان ها درس بدن، دبیرستان دختران درس بدن یا در بیمارستان ها به زنان خدمات بدن. این به طور کلی جایگزین شد. ولی در مشاغل مدیریتی به هر حال ما با یه پسروی شدید مواجهیم، بر اینکه مشاغل مدیریتی در واقع دیگه برنگشت به زنان و به هر حال الان بزرگترین تبعیضی که در بخش دولتی وجود داره، چون از نظر درآمدی زنان در بخش دولتی کم و بیش از گذشتم درآمدهای مشابه مردا داشتن، مهمترین تبعیض ارتقای شغلیه و مزایایی که غیر درآمدی در واقع مردا ازش برخوردارن و زنا درجا میزنن در طول سالها علارغم همه مهارت‌هاشون و تجربه‌ای که ممکنه داشته باشن در امکان ارتقای شغلی پیدا نمی‌کنن.
خانم خاتم، شما چشم اندازی می‌بینین برای بهبود این وضع با توجه به اینکه الان گفته میشه که 60% دانشجویان ما دانشجویان دختر هستن، بالاخره اینها بعد از که فارغ التحصیل میشن یه درصدی هم که امکان کار پیدا کنن باید قاعدتاً چشم انداز خوبی باشه یا نه؟
چشمانداز خوبی از جانب، چون این چشمانداز یه حرکتی که جامعه از پایین میتونه بکنه، زنا خودشون ابتکاراتی به خرج میدن، یه چشماندازم در واقع سیاست ها و اصلاح سیاست هایی که در گذشته در محدود کردن زنا در پیش گرفته شده یا عدم تاثیرش. در مورد دوم من چشمانداز مثبتی نمیبینم، برای اینکه به هر حال الان بحثی که وجود داره در سیاست رسمی تر اشتغال خانگی زناست، مشاغل خانگی هم، یعنی اینکه معافیت مالیاتی یا وام و قرض الحسنه و مثلا توسعه بازارهای محلی برای عرضه محصولات و اینها رو در اختیار زنهای قرار بدن که تو خونه دارن کار میکنن. و این در واقع مفهومش اینه که، یا این تصور وجود داره که بازار فعالیت‌های سنتی مثل بافتنی و خیاطی و آرایشگری و اینا، این بازار کار هنوز قابل توسعه است، در حالی که اینطور نیست. این بازار اشباع شده و مهارت‌های سنتی که به کار فردی زن تو خونه متکی بود امروز دیگه نمیتونه پاسخگو باشه، به دلیل اینکه به هر حال به نسبت تقاضایی که برای این مشاغل در جامعه وجود داره، شما این مشاغل رو در طول این دو سه دهه میبینید توسعه پیدا کرده. تخصص‌های جدید زن ها باید داشته باشن که در واقع توی سازمان کار مؤسسات و محیط‌های جمعی قابل تحققه و برای این طرحی وجود نداره. تر اشتغال مشاغل خونگی به نظر من سرنوشتش به هر حال مشابه تر بنگاه‌های زود بازدست که اون هم به نوعی به هر حال 20,000 میلیارد تومان 4 سال صرف شد، تنها تونست 900,000 شغل ایجاد کنه. من برای آینده مشاغل خانگی تصور بهتری ندارم. فکر می‌کنم بیشتر این تر دنباله تر عفاف و حجاب بوده و برای این بوده که به هر حال به بحران درآمدی خانوارها و نیاز این که زنای درآمدی داشته باشن یه پاسخی داده بشه که در واقع پاسخ نیست. اما از جانب خود زنا یک تلاش هایی هست برای اینکه بازار کار رو به روی خودشون باز کنن، به خصوص تو فعالیت هایی که سلطه مردا توشون سنتا بالا بوده، مثلا فعالیت های فروش. میدونین مثلا ما 5% کلا 5% نیروی کار بخش فروشمون یا بخش حمل و نقلمون زنه، در حالی که همه جای دنیا اینا بخش های خیلی زنونه ای محسوب میشن. زنا برای باز کردن اینا تلاش های زیادی داشتن. زنایی که رانندگی رو شروع کردن، راننده تاکسی شدن، زنایی که راه اندازی مغازه ها و واحدهای فروش رو به عهده گرفتن و تو بخش های مختلف. خب یه حرکت مهمی تو جامعه وجود داره که علارغم این فشارهایی که از بالا هست و فقدان حمایت، سعی میکنه که فضای بخش خصوصی رو برای خودش باز کنه، برای اینکه در واقع بخش دولتی الان یه ده هست که استخدام رو متوقف کرده، یعنی زنا در بخش دولتی رو به روش نیست اشتغالشون. تو این بخش شروع کردن با ابتکارات خودشون در واقع فرصتهایی رو باز میکنن برای خودشون.
ژاپن سومین اقتصاد قدرتمند جهان با بیش از 4,000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال روزهای سخت تاریخ خود را از سر می گذراند. ابتدا زمین لرزه، سپس سیل و سونامی بی سابقه و اکنون فاجعه اتمی. بیشک معلوم نیست اگر کشور دیگری چه در آسیا و یا اروپا دچار یکی از این بلایا میشد چه چیزی از آن باقی میماند، اما ژاپن که یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی دنیاست احتمالاً مشکلی نخواهد داشت تا کشور را بازسازی کند، هرچند که زمان این بازسازی هم قابل پیش بینی نیست. اما فاجعه بارترین حوادث ژاپن آسیب‌های وارد شده به راکتورهای اتمی است که نه تنها این کشور بلکه تمام کشورهای صنعتی و دارنده نیروگاه‌های هسته‌ای را در برابر چالشی تاریخی قرار داده است. واکنش بازار سهام توکیو در برابر این حوادث در روزهای گذشته سقوط ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها بود که تأثیر خود را بر بازارهای جهانی بورس هم داشت. تخمین‌های اولیه می‌گویند که میزان خسارات وارد شده ناشی از نابودی شهرها و تأسیسات صنعتی و زیرساخت‌ها حدوداً 200 میلیارد دلار خواهد بود. به باور کارشناسان اما این تنها اقتصاد ژاپن نخواهد بود که زیر بار این خسارات و فاجعه هسته‌ای لطمه دید و خواهد دید، بلکه از آنجا که ژاپن سومین اقتصاد مهم جهان است، این حوادث می‌توانند بر نرخ رشد اقتصادی در جهان هم تأثیرهای منفی بگذارند. برای بررسی پیامدهای اقتصادی زمین لرزه، سونامی و فاجعه هسته‌ای سراغ یاسمین سعادت پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در آمریکا رفته و میپرسم آیا اقتصاد ژاپن میتواند از زیر بار این حوادث بی سابقه و ناگوار کمر راست کند؟
احتمالاً بله، ولی با زمان شاید حداقل چندین ماه احتیاج اصلا بتونن ارزیابی بکنن که مقدار خسارات چی بوده. خسارات اولیه که خوب به غیر از بین رفتن مقادیر بسیاری از زیربنای جاده ها و پل ها، مسئله عمده شون الان همین فاجعه اتمی شون هست. خب یک سوم انرژی مصرف انرژی داخلی ژاپن از طریق نیروگاه های هستگی ایجاد می شده. در نتیجه و نداشتن انرژی در یک اقتصاد یا حداقل از بین رفتن انرژی که مسئله همون میشه نیروی برق، و الان که می دونید دارن جیره بندی میکنن، نداشتن برق یعنی که مقدار زیادی کارخونه‌ای که برای دنیا تولید کردن باید کمتر تولید بکنن. اقتصاد بزرگی هست ژاپن و اقتصادی هستش که مسائل عمدهش انقدر خارجی نیست که داخلیه، برای اینکه خب دولتش هم یکی از بالاترین مقدار قرض نسبت به تولید ناخالص ملی رو ژاپن داره. با این حال که رزرو ارزی خیلی بزرگی داره، ولی از لحاظ داخلی خیلی کسری بودجه بزرگی داره ژاپن. البته تو این موقعیت به هر حال دوباره پول چاپ خواهند کرد، نقدینگی رو بانک مرکزی ژاپن زیاد خواهد کرد، ولی عوارض ناشی از این فاجعه تولیدات کمتر، واردات بیشتر و اثرات این روی هم تورم داخلی هم تورم بین‌المللی خواهد.
خب در هر حال ژاپن اشاره کردید شما که دو برابر تولید ناخالص داخلی خود شد مغروزه، منتها گفته میشه که تمام این بدهی ها بیشتر به شهروندان ژاپنی است، یعنی داخلی است تا خارجی. حالا اگر دولت پول چاپ کنه و به بازار بریزه، چه تأثیری در کوتاه مدت بر روی خود اقتصاد ژاپن و طبیعتاً بر روی مبادلاتی که ژاپن با کشورهای دیگه داره خواهد داشت؟
سوال مشکلیه، برای اینکه خیلی فاکتورهای مختلف هستش. رزرو ارزی ژاپن خیلی زیاده، در نتیجه میتونه رزرو ارزی رو تبدیل بکنه به ارز داخلی، میتونه پول چاپ بکنه. چاپ کردن پول یعنی ین ارزشش میفته، ولی تبدیل دلار به ین رو بالا میبره. حالا چقدر از هر کدوم از این فاکتورها در آن واحد انجام میشه اثرات معکوس خواهد داشت، ولی چیز مهم اینه که ارز اصلی ژاپن رو خود شهروندان ژاپن دارن فایننس میکنن، نه دنیا. در نتیجه شرکت ها، خانوار ها پسندازشون رو میدن، تبدیل میکنن و میدن به دولت که دولت اون رو مصرف بکنه. شاید در میان مدت باید اثر مثبت هم بذاره، برای اینکه دوباره کار ایجاد میشه، دوباره صنایع ژاپن بیشتر میتونن تولید برای داخل به جای اینکه فقط تولید بکنن برای صادرات، ولی در کوتاه مدت کمبودها وحشتناک خواهد و نتیجه کمبودم یعنی تورم. در نتیجه شهروند ژاپنی باید پول بیشتری بده برای یک بطری آب، برای یک کیلووات برق، یعنی سطح تورم بالا خواهد بودش.
و حتما تأثیری هم خواهد داشت در استاندارد زندگی در ژاپن با توجه به این وضعی که پیش اومده. شما اشاره کردید به اینکه در هر حال یک سوم انرژی مورد نیاز رو ژاپن از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تا حالا تأمین می‌کرد. حالا با از کار افتادن این نیروگاه‌ها از چه منبعی میتونه ژاپن انرژیش رو تأمین کنه؟
احتمالاً دوباره میشه واردات بیشتر نفت و باز اثرات اون روی قیمت نفت، ولی مجبورن دیگه حالا فکر بکنن برای که سویچ بکنن به انرژی های دیگه. و این که میدونید که فقط ژاپن هم نیست، الان آلمان همین تصمیم رو تقریبا داره میگیره یا حداقل میخوان دوباره تحقیق بکنن آیا اصلا همچین رشته رو باید ادامه بدن یا نه. نه اثراتش از این بابت هم یعنی فقط برای صنعت هسته‌ای روی تمام دنیا اثر خواهد داشت.
در سطح جهانی آیا اثر محسوسی خواهد داشت این بحران، این وضعیت در ژاپن؟
بله دیگه، یعنی بزرگ سومین اقتصاد دنیا نه تنها دیگه خودکفا از خیلی بابت ها نخواهد بود، مجبوره بره به بازارهای بین المللی برای اینکه بتونه انرژیشو تامین بکنه، برای اینکه بتونه چرت و مواد غذاییشو تامین تا حدی تامین بکنه. یعنی واردات ژاپن خیلی بالاتر خواهد رفت، در نتیجه باز اثر میذاره روی قیمت مواد خوراکی، قیمت انرژی که اونم میدید تازه بدون مسئله ژاپن در حالت بحرانی بود دیگه. حالا شما فاکتور ژاپن هم به اون اضافه بکنید، اثراتش روی آفریقا، روی خاورمیانه، روی هر کشوری که مواد غذایی مهمترین و تورم مواد غذایی یه چیز خیلی بحرانی الان توی دنیا و ژاپن اون رو تشدید خواهد کرد.
به پایان آخرین مجله اقتصادی هفته در سال 1389 خورشیدی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار با تبریک سال نو به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و به همه ایرانیان و پارسی زبانان در گوشه و کنار جهان، امیدوارم که سالی پر از موفقیت، تندرستی و شادکامی در پیش داشته باشید. تا لحظات دیگر همکارانم با تازه‌ترین خبرها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. شاد و سربلند باشید.